با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خلقیات ما ایرانیان نوشته محمد علی جمالزاده خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
می‌کنم خدمتتون متشکرم. این کتاب خلقیات ما ایرانیان مثل این که به رغم اینکه انتقاد میکنه از بعضی عادات و خصلت‌های ما خیلی مورد توجه قرار گرفته. البته گفتم زمانی که چاپ اولم شد همین سلسله مقاله ها در 50 سال پیش خیلی بحث برانگیز شد. خیلی از دوستان در این مدت تماس گرفتن، اومدن و سراغ این کتاب گرفت میگیرن. متاسفانه جزو کتاب های نایابه و منم اینو از یکی از دوستان امانت گرفتم. حالا ببینیم، شاید بد نیست اگر من یه پرسجوی بکنم، نباشه ترتیبی بدیم یکی از این ناشران مجددن چاپ بکنه. اگه اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
باید صبر کنیم تا به هر حال بیاد برسه کسایی که میخوان کتابو داشته باشن. حداقل میتونن فعلا این فایلایی که از بشنون و دو سه روز دیگه هم تموم میشه. با اجازهتون.
قربان شما.
ژان لارتگی، روزنامه نویس معروف فرانسوی، در جای دیگر میگوید اگر بخوایم ایران را بفهمیم و دوست بداریم، باید خودمان را قبلاً از بسیاری از عقاید و آرا آری بداریم و با جامعه مبارک عریانی شاهد و ناظر ایران و ایرانیان بگردیم و وقعی به جزئیات و فروع بی اهمیت مانند طرز حکومت و وضع سیاسی و نفوس کشور و احوال و اوضاع اقتصادی ندهیم، بلکه باید با مردم ایران یگانه و رایگان بشویم و با آنها نشست و برخاست دوستانه داشته باشیم و بهترین طریق حصول این منظور را آنگاه خواهیم یافت که تمام قواعد و اصولی را که بدان معتقد و علاقمند هستیم، مثلا ثبات و پافشاری روی اصول اخلاقی و علاقه به عقاید مذهبی و رعایت ادب و احترام به مقدسات و اهمیت دادن به اعداد و ارقام و چهار عمل اصلی حساب در امور زندگی و بازرگانی و پشتکار و عمل و فعالیت و مراعات وقت و سایر و مراعات وقت و ساعت و سایر امور دیگر از همین قبیل موقتاً پشت سر بیاندازیم و اگر احیانا لازم شد دوباره وقتی پا از دروازه کشور ایران بیرون گذاشتیم آن قواعد و اصول خودمانی را محترم بشماریم و به لباس واقعی خودمان درآییم. خلاصه آن که اگر بخواهیم ایران و ایرانی را بشناسیم و دوست بداریم، باید قدری ایرانی بشویم و هر کس چون این عمل نماید خواهد دید که تمام کارها به طرز دلخواه به جلو خواهد رفت و کارها درست و هر مشکلی آسان می‌گردد و کار سرانجام به جایی خواهد رسید که هرگاه احیاناً از طرف مردم ایران ناهمواری‌هایی به شما وارد شده باشد، برای شما مایه مسرت خاطر خواهد گردید. همین مؤلف در جای دیگر کتابش در باب ایران نوشته است: با وجود تمام این حرف‌ها، به راستی که ایران خیلی بالاتر از این هاست. مردمی دارد قدیمی که انسان خواهی نخواهی به آنها دلبستگی پیدا می کند. مردمی سخت محبوب و نازنینند، اما افسوس که گذشته بسیار درازی که سر تا سر هجوم و استیلا و مصائب و بدبختی و قتل و غارت و خون و آتش بوده است، چون این مردمی را سست و ضعیف و ناتوان ساخته است. ولی همین مردم رفته رفته دارند نیرو و خصایل از دست رفته خود را از نو می‌یابند. مؤلف از قول مورخ انگلیسی سایکس در پانویس، رجل سیاسی و نویسنده معروف فرانسوی که چندین کتاب درباره ایران نوشته است، درباره ایرانیان نقل می‌کند: ایرانیان دزدند و محال است که کسی بتواند منکر این معنی بشود. انسان در ایران خود را اغلب در غارهای علی بابا و دزدانی که وصف آن در هزار و یک شب آمده است می‌بیند و از همه بدتر آن که مردم کمترین اعتنایی هم به راستگویی ندارند. و باز می‌گوید با مطالعه در تاریخ ایران علل و اسباب پاره‌ای از جنبه‌های اخلاقی ایران و علل خصوص این بی‌اعتنایی کامل آنها به راستگویی و حقیقت‌گویی روشن می‌گردد و علت واقعی همان است که گوبینو آن را به کتمان تعبیر نموده است. کتمان در حقیقت عبارت است از همان نرمی و ملایمتی که چه بسا به صورت همان بی‌حالی و بی‌اعتنایی معروف ایرانیان جلوه‌گر می‌شود و حکم نقاب و ماسکی را پیدا می کند که پنداری ایرانیان به صورت خود زدند. این کتمان در واقع با خستگی روحی فرقی ندارد و عبارت است از رغبت مفرطی که ایرانیان عموماً به نفع و سود فوری و به دم را غنیمت دان دارند و بدبینی و بی‌اعتقادی و بی‌ایمانی که از خصایص اخلاقی آنهاست از همینجا سرچشمه می گیرد. پانویس در مورد دم را غنیمت دان. کارپ دیم به زبان لاتینی یعنی روز حاضر را غنیمت شمار و از سخنان معروف هوراس شاعر معروف روم قدیم است در یک قرن قبل از میلاد مسیح. مؤلف از قول گوبینوی سابق الذکر می نویسد اگر ایرانیان توانستند در مقابل آن همه حمله و هجوم و استیلا استقامت بورزند و زنده بمانند تنها از راه همین خم کردن گردن و سرفرود آوردن بوده است. در صورتی که اگر می‌خواستند سربازان و سلحشوران شجاعی باشند و بجنگند و مبارزه کنند بلا شک به کلی از میان رفته قلع و قم و ریشکن شده بودند و به همین ملاحظه در مقابل وحشیگری و سبوعیت و زور و نادانی و خشونت هوشمندی و مهارت را سپر خود ساختند و به همین وسیله توانستند اسرار خود را در سینه پنهان و محفوظ بدارند و حقایق و معانی گرانبها را از خطر برکنار داشته مسون بدارند و خلاصه آن که از برکت همین سلاح کتمان که بعدها در مقابل تعصب‌های مذهبی به کار بردند توانستند زنده بمانند. و باز از زبان همین گوبینو در مذهب ایرانیان مواردی وجود دارد که سکوت تنها کافی نیست بلکه باید متوسل به اقرار کاذب گردید و آنجاست که دیگر تردید جایز نیست و آن وقت دیگر نه تنها باید عقیده و ایمان واقعی خود را کتمان داشت و منکر شد بلکه حکم بزرگان دین دایر است بر این که باید از تمام طرق مکر و حیله و تزویر در صدد فریب دادن طرف برآمد و لحاظا هر اقرار و اعترافی که خصم تقاضا نماید مجاز می گردد و همچنین هر عمل بیمعنی و لغوی و حتی می توان منکر کتاب‌های مذهبی خود گردی و مخلص کلام آن که تمام وسایل برای مشتبه ساختن امر و فریب دادن طرف مجاز می‌گردد و چون فریب دادن خصم موجب ترضیه نفس است حکم ثواب را هم حاصل می‌نماید چون بدین وسیله باعث نجات جان و مال خود و کسان خود گردیده است و بی جهت ایمان استوار خود را زیر پای نابوبارک کفار دین نینداخته است بلکه برعکس با همین فریب دادن طرف و غافل ساختن او وسیله زلالت و گمراهی او را فراهم ساخته و او را به راه باطل هدایت کرده. مؤلف در وصف ایرانیان در موقع ملی شدن نفت می نویسد برای ما اروپایی‌هایی که در ایران می‌زیستیم، ایرانی آدمی بود تیزهوش و فتن ولی متغیر الاحوال که عشقی به دروغ گفتن داشت و در خصوص درستی و شرافتمندی و قول و قرار دارای عقاید خاصی بود که می‌توان اسم آن را فانتزی گذاشت. آدمی بود که زیاد شجاعت و شهامتی نداشت و طبعا آنارشیست و اختشاش پرست بود و همواره نفع و سود خود را بر نفع و سود جامعه مقدم می داشت. و از اینها گذشته موجودی بود کنجکاو و ولنگار، بدون آنکه ابدا دشمنی و مخالفتی با بیگانگان و اجانب داشته باشد. آدم مهمان نوازی بود که خوشش می آمد طبقه حاکمه را دست بیاندازد و مسخره کند و حتی ملاها و خدا را مورد طعن و طنز و استهزا قرار بدهد. ولی همین ایرانی روزی رسید که انگلیسی ها را از خاک ایران بیرون انداخت و بدون اینکه کمترین اعتنایی به منافع خود داشته باشد، یکی از بهترین سرچشمه های نفت دنیا را خشکانید و رسماً اعلام نمود که خودکشی را بر حیات تعبدآمیز ترجیح می دهد. یعنی حاضر خواهد شد که خود را در آغوش روس ها که ایرانیان مانند افعی شاخدار از آنها می ترسند بیاندازد تا آنکه از نو بیرق شرکت نفت را بر فراز تصفیه خانه آبادان ببیند. و باز درباره ایرانیان می نویسد: ایرانی مدام عاشق آشوب و اختشاش و درهم و برهمی بوده است و خوشی او در این است که داد و فریاد راه بیندازد و یک نفر را هر که می خواهد باشد توانا و نیرومند و رستم دستان بخواند، اما در این حال در دل دشنامش بدهد و لغز بارش نماید و آهسته قاه قاه بخندد و خلاصه آن که همان صحنه و کمدی خندداری را بازی کند که مظهر زندگانی ایرانیان است. درباره طرز حکومت در ایران می نویسد: گمان نمی رود بتوان طرز حکومت دموکراسی را به معنای اروپایی آن در این کشور قدیمی که قرنهای زیادی است نسبت به تمام مهاجمین خود به عادت جر زدن خو گرفته است مستقر ساخت. ایرانی سخت معتقد است که از همه دنیا زیرکتر و زرنگتر است و به همین جهت او باید سرانجام بر هر صاحب قدرت زورمندی فائق و غالب آید. در خصوص وضع مالیات در ایران چنین می نویسد: هیچ کشوری در دنیا پیدا نمی شود که در آنجا از لحاظ عمل مالیه و مالیات ظالمانه تر از ایران باشد و مالیاتی که مردم به دولت خود می دهند درست به تناسب معکوس دارایی و عایدات مالیات دهنده نباشد. چیزی که هست در کشور ایران هر مالیات دهندهی به نسبت وسع و کیسه خود می تواند با امنای دولت به هر ترتیبی شده کنار بیاید و راه این کار هم عموماً چنین است که مالیات دهنده به تناسب ثروت و عایدات و مالیاتی که برایش تشخیص داده است شخص وزیر مالیه و یا رئیس کل اداره مالیات را برای صرف یک فنجان چای به منزلش دعوت می کند و یواشکی یک عدد اسکناس 100 تومانی و یا یک پاکت سربسته بغل نلبکی جا می دهد و آن وقت است که مشکل به خودی خود حل می گردد و با این تدبیر دولت هم تا حدی به حق خود می رسد. به خصوص که چون ایرانیان مردمان دنیا دیده و با تجربه ای هستند عموماً طرفدار حدود و ثغور و اعتدالی هم هستند و حتی در کار رشوه دادن و گرفتن هم قواعد و اصول جاریه را مراعات می نمایند و این حدود و اندازه قابل تحمل است و خلاصه آن که نه سیخ می سوزد و نه کباب و در این آب و خاک اوضاع و احوال همواره بدین قرار بوده است. درباره محیط ایران چنین می نگارد: محیط ایران با ریزکاری های توأم و دارای خصوصیاتی است که اختصاص به خودش دارد. محیطی است که از طعن و طنز و بیفکر و خیالی و خود و خوشجویی تمام انواع و اقسام خوشی‌ها و خوشبویی و سازگاری با هر نوع اخلاق و اطواری چه در زمینه سیاست و چه در مقام اجتماعیات تشکیل یافته است. ما فرنگی‌ها وقتی در حق کسی می‌گوییم سخت و ریجید و مشکل و استوار است مقصودمان تمجید و تحسین از اوست، در صورتی که در ایران چون این آدمی را احمق و نادان می دانند و وقتی میخواهند کسی را چون این آدمی را احمق و نادان میدانند و میخوانند و وقتی میخواهند کسی را تعریف کنند میگویند خیلی نرم است، یعنی سهل الانعطاف است و حاضر است به آسانی به هر لباسی درآید و لدی الحاجت حقیقت را به هر صورتی که مقتضی باشد جلوگر سازد. در این محیط وقتی اشخاص تصمیمی میگیرند، عموماً وقتی که جوانند و در ممالک خارجه تحصیل میکنند از این قبیل تصمیم ها میگیرند و یا برای خود طریقی را اختیار مینمایند که طریقه اخلاقی آنها باشد، به محض اینکه پایشان به ایران رسید و به وطن مألوف خود مراجعت نمودند، تمام آن تصمیم ها و آن طرق اخلاقی مانند برف در آفتاب و مانند روغن جلا یا ورنی در تحت تأثیر الکل، آب و بخار می شود و به هوا می رود. و باز درباره ایرانیان می نویسد: هرچند ایرانیان قرن‌های زیادی است که در تحت حکومت‌های سست و فاسد زندگی کردند و رسماً و به صدای بلند به زرنگی و نادرستی خود می‌نازند، اما عجبان که صادقانه برای درستی و پاکی احترام عمیقی قائلند. مؤلف نامه‌ای را که یکی از دوستان ایرانی به او به او نوشته است در کتاب خود آورده است و جمله های ذیل از آنجا نقل می شود: مگر وزرا و قشون و پارلمان و سایر چیزها در ایران ما حکم مغاره های علی بابای هزار و یک شب را ندارد. این غارها منزلگاه دزدان و راهزنان رسمی است که با حرکات دلپذیر و اطوار دلفریب و سخنان دلچسب و لحن و لهجه شاعرانه، در حالی که چای انبرفام را در فنجانهای بلورین می نوشند، در آن قارها با متانت و نزاکت هرچه تمامتر مشغول تقسیم مال و منالی هستند که از مردم و مملکت دزدیده و چاپیدند. و باز در جای دیگری از کتاب در باب اخلاق روستاییان می نویسد: ایرانی آدمی است سازگار که با همه چیز می سازد، ولو گاهی هم ژاندارم زهر خود را به او بچشاند و یا از دست ارباب، اربابی که در نظر او تنها مرکز قدرت و اختیار و آب و نانش و حتی منزل و مسکنش در دست اوست، آزار ببیند. در گوشه دنج خود خزیده و با عادات و کاروبار خود شکر خدا را به جا می آورد و اگر احیاناً پارلمان و مجلسی هم در میان باشد یا نباشد، برای او کاملا یکسان است و اگر بخواهی به او بفهمانی که او هم در بین مجلس حقی دارد، جوابت را با خنده و استهزا می‌دهد. در جای دیگری از کتاب چنین می‌خوانیم: از تمام اینها گذشته، ایران هم رفته رفته دارد وارد میدان دنیای امروزی و زندگانی حاضر و مدرن می شود و سرانجام روزی خواهد رسید، خدا بخواهد چون این روزی هرچه زودتر برسد، که دیگر دزدی و نادرستی در تهران بیشتر و دامنه دارتر از نیویورک و پاریس نخواهد بود. یعنی البته دزدی از میان نخواهد رفت، ولی دیگر اشخاص دزد مثل امروز در مملکت ایران بی پرده و به رسم تفریح داستان دزدی های خود را نقل مجلس قرار نخواهند داد و به صراحه بدان تفاخر و مباهات نخواهند کرد. و باز به نقل از دوست ایرانی خود چنین آورده است: ما ایرانیان حکم اشخاصی را داریم که دائم الدهر منتظر خدمت باشند و با آنکه در هیچ کاری از کارها بصیرت نداریم، حاضریم هر کاری را به عهده بگیریم. و بالاخره در آخر کتاب به رسم امیدواری و خوشبینی چنین می نویسد: ملت ایران اعم از این که شهرنشین باشد و یا دهقان و روستایی، کم کم دارد دستگیرش می شود که اگر در امور سیاسی مملکت خود مداخله داشته باشد و در صدد احقاق حقوق خود براید، خواهد توانست وضع زندگانی خود را تغییر داده بهتر سازد. درست است که مردم ایران عموماً این مبانی را هنوز به طور مبهمی احساس می کنند، ولی همین نیز علامت این است که دارند رفته رفته از مرحله بی علاقگی و بی اعتنایی به سرنوشت خود قدم بیرون می گذارند. ولی چیزی که هست شکی نیست که اگر ایرانیان تصور نمایند که به این زودی و آسانی به مقصود رسیدند و یا خواهند رسید، مرتکب اشتباهات عظیمی خواهند شد. 26. در کتابی که دنکس فاربس به عنوان قلب ایران به زبان انگلیسی در سال 1962 میلادی نوشته است می‌خوانیم: به ایران که اکنون بهار آن آغاز شده به تو فکر کردم و افکارم با بدگمانی و سوءظن آغاز شد. جز گرد و خاک و بی‌نظمی و فساد چیزی ندیدم. زندگی افراد به طرز عجیبی خالی از اطمینان و ثبات بود. دیده بودم که این کشور دست تقاضا به طرف تمام ملت‌های غرب دراز کرده است و در آنجا آنچنان فقر و تهی‌دستی دیده بودم که در مقابل آن چند درخت نیم جان و باریکه آب جو حکم گوشه ای از بهشت را داشت و مردم کیلومترها سفر می کردند تا بتوانند کنار تپه‌ای در نزدیکی قهوه خانه خرابه‌ای بنشینند. ولی سخن را بدین نوع ادامه داده است. سپس سحر و افسون این کشور جلوه‌گر گردید و از بدگمانی و بددینی منصرف شدم و مثبت اندیشیدم و دیدم در این مملکت بزرگ که به اندازه نیمی از اروپا وسعت دارد، انسان هنوز مهمترین موجود روی زمین است و هنوز برای خود زندگی می کند و وسیله‌ای برای هدفهای دیگر از قبیل تولید بیشتر و دفاع از دموکراسی و پرواز به ماه نشده است. پانویس به نقل از مقاله فریدون وهمن در مجله راهنمای کتاب شماره اسفند ماه 1342 صفحات 919 تا 922. 27. جان شیرمان در کتاب مردم و سرزمین ایران که به زبان انگلیسی در لندن در همین اواخر به چاپ رسیده است درباره ایران و ایرانیان می نویسد: ایران سرزمین تضاد و افراط است. آب و هوا یا گرم است و مرطوب، یا گرم و خشک، و یا سرد و خشک. زمین یا حاصل خیز است و یا بی حاصل و بایر. رودخانه ها در بهار پرخروش و پر آب و در دوران طولانی تابستان خشک است و کم آب، و کوها رفیع و سربرافراشته است و دشت ها پست و خسته کننده. شهرها یا بسیار زیباست و یا به غایت زشت. مردم یا بی نهایت ثروتمندند و یا بی اندازه فقیر. برخی از مردم کیلومترها به دنبال مرتع سر تا سر سال از جایی به جایی در سیر و مسافرتند و برخی حتی پا را از شهر و محله خود بیرون نمی گذارند. منابع تحت الارضی از قبیل نفت و غیره فراوان و سرشار است، ولی در عوض چای و برنج و غله با مرارت و رنج بسیار به دست می آید. مردم هم گاهی خوشرو و سخاوتمندند و زمانی حریص و تنگ چشم، چنان که گویی به راستی تضاد پایانی در این کشور ندارد. مؤلف در پایان کتاب باز از تضاد عجیب و غریبی که در ایران حکم فرماست سخن می راند و از همزیستی بین کهنه و نو ابراز تعجب می کند و از دیدن کشاورزانی که مزرعه خود را به روش 500 سال پیش کشت و زر می کنند و در چند کیلومتر آن طرفتر کارخانه مدرن و آخرین سیستم کولا سازی ساخته شده است و از مشاهده خرکچی بیچاره‌ای که الاغش بار سنگ می‌برد و خودش با یک عدد رادیوی ترانزیستوری ساخت ژاپن سرگرم است متعجب است و از دیدن شکاف عمیقی که از لحاظ کمبود کارگران متخصص بین هزاران بیکار کارناآموخته و گروهی کارشناس عالی مقام وجود دارد دچار شگفت و حیرت می گردن. پانویس به نقل از همان مقاله فریدون بهمن در مجله راهنمای کتاب شماره اسفند 1342 صفحات 923 و 924. 28. آخرین کتابی که در باب مملکت ما نوشته شده است کتابی است به زبان فرانسه به اسم هنر و ادبیات در ایران که مجموعه است از 11 مقاله به قلم 11 تن از ایران شناسان. در پانویس مشخصات این کتاب به زبان فرانسه آمده. سال 1963. در این کتاب مقاله دیده شد به عنوان خاطره هایی از ایرانیان در سالهای 1940 تا 1960 به قلم هانری گوبلو که بعضی از قسمتهای آن که ارتباط با اخلاق ایرانیان دارد زیلن به ترجمه فارسی از نظر خوانندگان می گذارد. در ایران بی سواد معنی غیر متمدن و نافهم را نمی دهد. من همین که وارد خاک ایران شدم متوجه یک نکته بسیار قابل توجهی گردیدم که برای من حکم یک کشفی را داشت. در قهوه خانه های محقر نه تنها در تهران بلکه حتی در شهرهای کوچک و دهکده ها دیدم اهالی دور یک نفر آدم باسواد جمع می شوند و آن شخص برای آنها کتاب می خواند. و چه بسا به جای اخبار روزنامه از دیوان شعرهای معروف برای آنها قطعاتی می خواند. در ایران تقریبا تمام مردم اسم شعرهای بزرگ و کتابهای آنها و حتی تاریخ عصر و دوره آنها را می دانند و هر یک از ایرانیان یکی از شعرهای نامی را بر دیگران ترجیح می دهد و ابیات و اشعاری از او در حفظ دارد و بسیاری از ایرانیان در مواقع گوناگون ابیات بسیار مناسب از شعرهای بزرگ ایران در میان صحبت می آورند. هر روز صبح در ساعت 6 رادیوی تهران با قطعه ای از شاهنامه فردوسی برنامه خود را شروع می کند و باز هر روز در نزدیکی های ظهر یک غزل از شعرهای غزل سرا را برای اهالی می خواند. موسیو گدار رئیس اداره باستانشناسی حکایت می کرد که وقتی در شهر طوس در خراسان بنای فردوسی را می ساختند یک روز متوجه شده بوده است که کارگرها به دور یک نفر جمع شدند و دارند آواز می خوانند و وقتی تعجب کنان نزدیک می شود می بیند کارگران که عده آنها بالغ بر 200 نفر بوده است به دور یک نفر که با سواد بوده و می توانسته است شاهنامه را بخواند جمع شدند و دارند اشعاری از فردوسی را با صدای بلند تکرار می کنند و معلوم می شود که یکی از آنها 2000 بیت از شاهنامه را از بر دارد. و در جای دیگر همین مقاله می خوانیم ایرانیان چنان شوق به درس و سواد دارند که خودم اشخاص تهیدست و ساده ای را در آن کشور دیدم که بلا شک بی سواد بودند و به خرج خود در محله های جدید شهر که در آنجا ساکن بودند برای مدرسه خانه و عمارت می ساختند. 29. در شماره 7 مجله جدید التأسیس کاوه شماره نوروز 1343 شمسی که در این زمان اخیر در شهر مونیخ آلمان انتشار می‌یابد در تحت عنوان آه ایرانی ها نامه‌ای دیده شد به قلم یک زن آلمانی به نام دروت آلوتر که چند جمله از ترجمه فارسی آن را که با اخلاق جوانان ایرانی مقیم آلمان سر و کار دارد در اینجا می آورد، به خصوص که عقاید و آراء این خانم آلمانی شاید در حق قسمتی از جوانان ایرانی که در ممالک دیگر درس می خوانند صدق نماید. خب آقای رحیمی وقتمون مثل که تموم شده، این نامه بله. خانم آلمانی رو بذاریم برای فردا،
در خدمتتون خواهیم بود
و ادامه کتاب رو
حتما.
روزتون خوش، به برنامه های خودتون برسید.
سپاسگزارم، لطف کردید.